سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مرکز ژورنالیستان افغانستان میگوید که استخبارات حکومت طالبان ذبیح الله نوری سرپرست رادیو تخارستان را پس از بازداشت شکنجه کرده است. این مرکز به نقل از برخی منابع گزارش داده که ماموران استخبارات طالبان در 18 ماه قوس وارد خانه در ناحیه اول شهر طالقان شدند، خانه را جستجو کردند و شماری از اعضای آن خانواده را مورد لتوکوب قرار دادند. در ادامه گفته شده که نیروهای استخبارات طالبان ذبیح الله نوری و برادرش را با خود بردند که با گذشت دو شب هر دو به میانجیگری بزرگان قومی از بند رها شدند. هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده است. مرکز ژورنالیستان افغانستان دیروز در اعلامیه ضمن نکوهش رویداد از حکومت طالبان خواست که بازداشت و شکنجه خبرنگاران را متوقف کند. فوزیه کوفی، یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان، پس از دریافت جایزه امسال حقوق بشر از سوی شورای وکلای اسپانیا میگوید که جهان نباید زنان افغان را با اهدای جایزه ها خاموش کند. او دیشب به رادیو آزادی گفت که این جایزه برای زنان افغان است که به گفتهش در شرایط بسیار دشوار با مبارزه ادامه می دهند.
ما این جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز همشان در یک زندان سرباز زندگی میکنن به دست میارم و به خاطر از اونا به دست میارم، به خاطر زنایی که ماها مبارزه کردن، برای حقشان مبارزه کردن، در زندان هستن.
خانم کوفی در 15 ماه دسامبر در شهر مادرید این جایزه را به دست آورد. 4 شهروند ترکیه در یونان به اتهام قاچاق نزدیک 100 تن از شهروندان افغانستان و چند کشور دیگر بازداشت شدند. آنها با پناهجویان در داخل یک کشتی در جزیره مربوط شهر آتن پایتخت یونان پیدا شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از گارد ساحلی یونان دیروز گزارش داد که در میان پناهجویان 22 زن و 39 کودک شامل بودند. بر اساس گزارش، علاوه بر افغانها، شهروندان مصر، سوریه، سومالیا و عراق در میان پناهجویان شامل هستند. کشتی از ترکیه راهی ایتالیا بود. اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران امروز وارد 4 ماهش شد. روز جمعه همزمان با پوره شدن 3 ماه از آغاز اعتراض‌ها، صدها تن در ایالت سیستان بلوچستان ایران و جاده‌ها برآمدند و شعار مرگ به دیکتاتور سر دادند. بیشتر معترضان در این ایالت بلوچ‌های سنی مذهب هستند و رهبری ایران را به تبعیض در برابرشان متهم می‌کنند. اعتراض‌های سراسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله، در 16 ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، او به خاطر رعایت نکردن حجاب اسلامی از سوی پلیس گشت ارشاد بازداشت و لتوکوب شد و سپس جان داد. و رقابت میان تیم‌های فوتبال مراکش و کرواسیا بر سر مقام سوم در جام جهانی 2022 در قطر 7:30 شام امروز به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. کرواسیا در دیدار نیمه نهایی 3-0 از ارجنتین شکست خورد و مراکش هم 2-0 از فرانسه. قرار است که فردا شام ارجنتین و فرانسه در بازی نهایی به میدان بروند و 22 جام جهانی فوتبال هم پایان خواهد یافت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. خواست پژوهشگران سازمان ملل متحد از حکومت طالبان شلاق زدن افراد و اعدام علنی متوقف شود. طالبان چقدر اینچنین خواستها را جدی خواهند گرفت؟
اما متاسفانه فکر نمی کنم که درخواستای دنیا، درخواست ملل متحد تغییر در وضعیت بیاره و ای که طالبان تصمیم خود این وارد فقط بر اساس فشار بین المللی تغییر بدن.
احضار شارژ دافیر سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان. پیام های شما را خواهیم داشت.
اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاده، به اینجا که میاده همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره سر نفوس تقسیم میکنه، 17 سیر میرسه. کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه.
و در برنامه ساعت درسی
در کل 120 نفرسان دار در افغانستان شناخته شده است، که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار میباشن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، من ژکفر احمدی در این برنامه خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. شماری از گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواستند که فوراً اعدام علنی و شلاق زدن افراد را متوقف کند. آنها پس از نشست دیروزشان در ژنو نسبت به عادلانه بودن جریان محاکمه و مجازات ابراز شک و تردید کردند. حکومت طالبان در روز پیش نخستین اعدام علنی را در ولایت فرات تطبیق کرد و ده ها تن را در چندین ولایت شلاق زده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
شماره از پژوهشگران و گزارشگران سازمان ملل متحد میگویند که از بازگشت اعدام علنی و شلاق زدن در افغانستان خیلی رنجیده شدند و خواهان توقف فوری این اقدام‌ها از سوی حکومت طالبان هستند. آنها در اعلامیه دیروزشان گفتند که چنین اقدام‌ها تخطی آشکار از معیارهای بین المللی برای جلوگیری از شکنجه، بی‌رحمی، برخورد غیر انسانی یا اهانت‌آمیز و مجازات به شمار می‌رود. یکی از کسانی که این درخواست ها را مطرح کرده ریچارد بنت است، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان. بنت در توییت دیروز گفت که او و همکارانش از عادلانه بودن جریان محاکمه و اجرای احکام مجازات نگرانی دارند، زیرا به باور آقای بنت چنین احکام نشان می‌دهد که ضمانت از عادلانه بودن جریان محاکمه وجود ندارد. گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد همچنان گفتند که افغانستان اعلامیه‌های جهانی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی و کنونسیون‌ها درباره جلوگیری از شکنجه، بدرفتاری و مجازات فراقانونی را امضا کرده و پذیرفته است. آنها در اعلامیه مشترکشان همچنان گفتند که در حدود یک ماه گذشته بیش از 100 زن و مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله تخار، لوگر، لغمان، پروان و کابل از سوی طالبان شلاق زده شدند. در ادامه گفته شده که نخستین اعدام علنی از سوی طالبان در 7 دسامبر در ولایت فرا به اجرا گذاشته شد که نگرانی‌ها را خیلی افزایش داد. زمان سلطانی پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل هم بر رادیو آزادی گفت که اقدام های اخیر طالبان خیلی نگران کننده است.
از روزی که طالبان حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان به دست گرفته، ما شاهد نقص های گسترده و پی هم توسط طالبان در افغانستان هستیم و بدبختانه برای از این نقص های حقوق بشری هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد.
گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد در اعلامیه دیروزشان از طالبان خواستند تا مهلت قانونی را در حکم‌های اعدام در نظر گیرند و از شلاق زدن و مجازات بدنی خودداری کنند، زیرا به باور آنها چنین اقدام به عنوان شکنجه و بدرفتاری محسوب شده می‌تواند. طالبان همواره از اقدامهایشان دفاع کرده و گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و احکام دینی عمل می کنند. جامعه جهانی همواره بر رعایت حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده و گفته است که امین مورد یکی از اصلها برای تعامل با حکومت طالبان است. این از دلایل است که در بیش از 16 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان این کشور صحنه موارد گسترده نقض حقوق بشر بوده. جاوید نعیمی با بانو اکبر در این مورد گفتگو کرده و نخست نظرش را پرسیده.
تعداد افغانستان و به عنوان یک دولت البته که افغانستان مثلا به کنونسیون منع شکنجه ملحق شده به سایر تعهدات حقوق بشری داره و همچنان مستندرد حقوق بشری یک وجود داره، هم در مورد اعدام علنی و هم مجازات بدنی اینا را به عنوان نقص شناسایی کرده و در کشورهای مختلف تلاش گروه های حقوق بشری است که در مواردی که اعدام علنی مثلا انجام میشه که این وضعیت تغییر کنه، تصمیم اعدام در واقع از قوانین کشورها بیرون شه.
و آیا طالبان با درخواستای جهانیان اعدام علنی و شلاق زدن را به نحو در موردش تجدید نظر خواهند کرد؟
در مورد از اینکه طالبان چقدر در تعاملشان با دنیا انعطاف پذیر هستند، من متاسفانه فکر نمی کنم که درخواستای دنیا، درخواست ملل متحد تغییر در وضعیت بیاره و ای که طالبا تصمیم خود این وارد فقط بر اساس فشار بین المللی تغییر بدن.
پس با چنین تصویر ظاهراً تاریک، دورنما و آینده چگونه در افغانستان به نظر میرسه؟
ما در مورد آینده افغانستان بسیار نگران هستم، هر روز نگران هستم، هر روزی که میگذره ما دخترای ما از آموزش باز میمانن، کشور ما فقیرتر و عقب مانده تر میشه، هر روزی که میگذره که فضا برای تظاهرات، برای ای که مردم نظر خود به صورت آزادانه در مورد حکومت خود بیان کنن کنتنگ تر میشه، امکان از ای که عقده بیشتر شه و نفرت بیشتر شه و بیشتر میشه و فضا برای افرادی که میخواین که جامعه خود بهتر بسازن تنگتر میشه و با من از که افراد افغانستان یا بخواهد تر کنن یا یکی کاملا علاقمندی خود به مبارزه مسالمت آمیز از دست بدن و این خطرناک است. متاسفانه دورنمای آینده سخت است بسیار.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیر وزارت خارجه پاکستان نماینده حکومت سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض خود را در مورد درگیری در گذرگاه سپین بولدک چمن به او سپرده. با آنکه مقام های پاکستان و طالبان گفتند تنش های مرزی حل شده، باز هم اقدام دیروز وزارت خارجه پاکستان نشان می داد که بحران میان دو حکومت حداقل در میدان سیاسی بر جایش باقی است. بیشتر از جاوید نعیمی می‌شنوید.
درگیری هفته گذشته در گذرگاه سپین بولدک چمن میان نیروهای طالبان در افغانستان و سربازان پاکستانی پایان یافته، اما وزارت خارجه پاکستان شارژ دافیر سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراضش را به او سپرده است. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت شارژ دافیر سفارت افغانستان به وزارت خارجه پاکستان احضار شد و نکوهش شدید اسلام آباد در پیوند به آنچه حمله بی‌دلیل از جانب افغانستان خوانده شده با او سپرده شد. به گفته پاکستان این حمله تلفات جانی و زیانهای مالی را به همراه داشت. یک شنبه گذشته درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن رخ داد که به گفته مقامهای ایالت بلوچستان 6 تن در آن کشته شدند و شمار زخم برداشتند. مقامهای طالبان میگویند که در تیراندازی نیروهای پاکستانی هم یک غیر نظامی کشته شد و ده تن دیگر زخم برداشتند. پنجشنبه گذشته هم دو جانب با هم درگیر شدند که به گفته مقام‌های پاکستانی این آتشباری در چمن یک کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های محلی طالبان در اسپین بولدک تا اکنون در مورد تلفات احتمالی این درگیری‌ها چیز نگفتند، اما برخی منابع تایید کردند که دو تن در تیراندازی ها زخم برداشتند. مقام های پاکستانی در اعلامیه های رسمیشان طالبان را با آغاز درگیری در روزهای یکشنبه و پنجشنبه گذشته متهم کرده و گفتند که بدون دلیل راکت پراگنی بر چمن صورت گرفت. این سو منابع محلی طالبان در اسپین بولدک می گویند که پاکستان از سالها به این سو می خواهد تا روستاهای معزل، لقمان و شیخ محمد را در داخل خاک افغانستان بگیرد. پیش از این در سال 2017 میلادی درگیری به خاطر روستاهای لقمان و جهانگیر میان نیروهای مرزی نظام جمهوری پیشین و سربازان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن رخ داده بود. تا تهیه این گزارش حکومت طالبان به صورت رسمی در مورد موقفگیری تازه پاکستان و احضار شارژ دافیرش در اسلام آباد چیز نگفته، اما وزارت دفاع طالبان در اعلامیه‌ای که پنجشنبه گذشته نشر کرد نیروهای پاکستانی را به آغاز جنگ متهم کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
یک مقام ایرانی گفته که نیم از سرمایه گذاری های خارجی در ایران در سال جاری خورشیدی از سرمایه گذاران افغان بوده. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان به روز پنجشنبه با خبرگزاری ایرنا گفته که ایران در جلب سرمایه گذاری خارجی با مشکلات روبروست و باید از ظرفیت بالای افغانها به بهترین شکل استفاده کند. در همین حال شماره از آگاهان امور اقتصادی می گویند اگر مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاران در افغانستان حل نشوند، سرمایه های بیشتر به بیرون از این کشور انتقال خواهد یافت. اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید در حال حاضر زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است. سحر لیوال گزارش می دهد.
حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان به روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که ایران در جلب سرمایه گذاری خارجی با مشکلات روبرو است و باید از ظرفیت بالای افغانها به بهترین شکل استفاده کند. آقای قومی گفته است نیمی از سرمایه گذاری های خارجی در ایران در سال جاری خورشیدی مربوط به سرمایه گذاران افغان است. به اساس گزارش خبرگزاری ایرنا 1600 شرکت که از سوی سرمایه گذاران افغان رهبری می شوند در شهر مشهد ایران جواز فعالیت اقتصادی به دست آوردند. این خبرگزاری در ادامه گفته است که اندازه سرمایه این شرکت ها تنها در شهر مرکزی مشهد 1 میلیارد دلار تخمین شده است. شماری از آگاهان اقتصادی به این باورند که ادامه تعزیرات بانکی و نبود پالیسی جوابگو در بخش اقتصاد در افغانستان باعث فرار سرمایه ها از این کشور می شود. تاج محمد تلاش یکی از این آگاهان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت اگر سلسله انتقال سرمایه ها از سوی سرمایه گذاران از افغانستان ادامه یابد، این مسئله می تواند باعث آشفتگی قوی اقتصادی شود. آقای تلاش تاکید کرد که باید برای حل این معضل زمینه برای سرمایه گذاری تجاران افغان فراهم شود، امنیتشان تامین و به سکتور خصوصی صلاحیت های مشخص داده شود.
وی در آینده باعث می شه که اکثریت سرمایه گذارای افغانستان به طرف کشورهای بیرونی سرمایه خود انتقال بده و بالاخره باعث یک آشفتگی قوی اقتصادی خواهد شد. پیشنهاداتی است که اول زمینه بیمه مساعد شود، دوم زمینه آموتام امنیت در هر نقطه مساعد شود، سوم برای سکتور خصوصی یک سلسله صلاحیت ها و مسئولیت های اقتصادی داده شود.
اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید زمینه برای سرمایه گذاری در این کشور در حال حاضر مساعد است. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت سرمایه گذارانی که در ایران فعالیت دارند از سالها قبل در آن کشور زندگی میکردند و در بخش اقتصادی فعالیت داشتند.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی خواسته باشن بیان سرمایه گذاری کنن در افغانستان، ما تمام امکانات برشان فراهم میکنیم، تمام نیازمندی هایی که تجار داره برای سرمایه گذاری خود در افغانستان ما هم برشان مهیا میکنیم، سهولت ها برشان میاریم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شکایت های زیادی مبنی بر مشکلات در بخش سرمایه گذاری و صنعت وجود داشته است. برخی از مسئولان شرکت های تولیدی و سرمایه گذاران گفتند که مشکلات و محدودیت ها در سیستم بانکی و نبود بازار فروش از مشکلات عمده آنان بوده است. این در حالی است که دو ماه پیش بانک جهانی گفته بود موانع در بخش سیستم پرداخت و محدودیت ها در بخش اکمالات فعالیت سکتور خصوصی را با موانع روبرو کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سر میزنیم به ولایت هرات، جایی که متخصصان نسایی و ولادی میگویند که میزان مرگ و میر مادران و کودکان نسبت به چند سال گذشته افزایش یافته. علت اصلی چیست؟ در این گزارش از شاپور صابر بشنوید.
رفتم پیش دکتر، دکتر به ما گفت که طفل تو یک شروع میشه که داخل شکم فوت کرده.
حسنای 26 ساله باشنده شهر هرات دو ماه قبل هنگام نخستین ولادتش نوزاد پسرش را از دست داد. این اتفاق زندگی حسنا را برای همیش تغییر داد.
رفتیم به شفاخونه، شفاخونه کلون نسای ولدی. سه شام دو روز داخل شفاخونه من درد میخوردم، اصلا یک دکتر نمود که من معاینه کنه ببینه که تو چی مشکل داری، اصلا نمود که از من پرسان کن که تو چی می، تو چه کار بشده. بعد از سه شام دیگه طفل دنیا ما مرده.
انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان نبود دکتران متخصص را از علتهای اصلی افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می خواند. نجم السما شفاجو مسئول این انجمن به رادیو آزادی حال را با سالهای پیش از طالبان مقایسه می کند.
دکتر زیاد داشتیم، دکتر نسایی ولادی، اما امروز زیادترین دکتر خودم ما عزیز دادیم و زیادترشان برای با مشکلات مختلف رفتن و افغانستان را علاق کردن. تا که این قدر جوان میرسه و جای از اونا را پر میکنه بسیار وقت گیر است.
ملکه پیغام متخصص نسایی و ولادی در هرات با او موافق است.
در شفاخانه دولتی هم که مراجعه میکنن در اینجا هم همونطور که گفتم سامان و وسایل درستی وجود نداره. متاسفانه ارقام هم نشان میده که سطح مرگ و میر مادرها افزایش پیدا کرده در سطح افغانستان.
در کنار این افزایش فقر، کمبود کارمندان در بخش مراقبت‌های صحی و کاهش ناگهانی بودجه خارجی از عوامل دیگر افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان پنداشته می‌شود. در جریان سال روان میلادی 7 مادر و 146 نوزاد هنگام ولادت در هرات جان دادند. این را نجیب آذر مسئول شفاخانه نسایی ولادی هرات می‌گوید. روزانه تا 150 زن از ولایت‌های حوزه غرب به این شفاخانه مراجعه می‌کنند، اما دکتر نجیبه می‌گوید که امکانات این شفاخانه برای همه مریضان کافی نیست.
اگر بخوایم که خدمات به شکل استاندارد بشه و به شکل درستی به مردم خدمت شه، همین قسم یک واردی که فعلا ما داریم، همین رقم یک وارد دیگه با همین پرسونل، با همین اندازه پرسونل ضرورت دارن که به هرات به اوزی جنوب غرب ایجاد شه.
به اساس گزارش بانک جهانی در سال 2002 میلادی در هر 100 هزار تولد زنده 1300 مادر جان می دادند، اما به حمایت مالی و فنی جامعه جهانی افغانستان توانست آن رقم را به طور چشمگیری کاهش دهد، به طوری که در سال 2018 این رقم به 638 کاهش یافت. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال از میزان کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش صحت کاسته شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اوایل سال روان خورشیدی اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال 2022 13700 نوزاد و 26 مادر هنگام ولادت در سراسر افغانستان جان دادند. متخصصان میگویند که مرگ و میر مادران قابل پیشگیری و مدیریت است، اما آنان به این باورند که با توجه به وضعیت فعلی میزان مرگ و میر مادران در افغانستان ممکن است سیر سعودی را بپیماید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها هم گفتیم، فوزیه کوفی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان در 15 ماه دسامبر جایزه حقوق بشر شورای وکلای اسپانیا را به دست آورد. او میگوید که این جایزه به خاطر مبارزه تمامی زنان افغان برایش اهدا شده. جاوید نعیمی با خانم کوفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که جایزه برایش چقدر اهمیت دارد.
خب اهدای جوایز و تقدیرنامه یک فرصت میتونه باشه که از مشکلات، از مسائلی که داخل افغانستان است و زنها با او مواجه هستند، مردم با او مواجه هستند، از فقر گرفته تا نبود فرصت ها تا اینکه دخترها از حق کار و تحصیل و گشت و گذار و دسترسی به خدمات حقوقی و فرصت های اقتصادی و از هر نوع آزادی محروم هستند در مورد صحبت شود و مخاطبین معلومدار در اهدای همین جوایز اکثرا سیاسون می باشد، جامعه مدنی می باشد، تصمیم گیرنده ها می باشند. و در این مورد یک فرصت میشه که آدم مشکلات دوباره برجسته بسازه، چون شما میفهمین که امروز رسانه ها توجهشان و دنیا توجهش دیگه از افغانستان دور شده، بنان یک فرصت است. ولی در عین حال ما فکر میکنم که ما باید به این قناعت نکنیم که فقط به اهدای جایزه زنان افغانستان را خاموش کنند، در حالی که امروز افغانستان از بدترین نقص حقوق بشر رنج میبره.
آیا شما این جایزه را مدیون مبارزه زنان در افغانستان میدانین یا نه؟
ما این جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز همشان در یک زندان سرباز زندگی میکنن به دست میارم و به خاطر از اونا به دست میارم، به خاطر زنایی که ماها مبارزه کردن، برای حقشان مبارزه کردن، در زندان هستن، اونایی که بیگناه بدون از اینکه کدام مسئولیت پذیری باشه کشته شدن، مردایی که امروز به چه وضعیت در افغانستان هستن، ما را تسلیم میشم. ولی امیدوار هستم که این جایزه فقط به خاطر از این نباشه که ما با جایزه زنان افغانستان را تقدیر کنیم، ولی اصل کار با اونا صورت نگیره. من فکر میکنم که ما باید امروز از این پلتفرما و از این استیجایی که جوایز اهدا میشه استفاده کنیم تا مشکلات مردم افغانستان را بیشتر در مورد صحبت کنیم، تا دنیا را متوجه بسازیم که دنیا باید بیاین و با زنان افغانستان و با مردم افغانستان صحبت کنن، چون دنیا هم در یک حالت قرار گرفته که نمیفهمه برای افغانستان چی کنه.
بانو کوفی، با توجه به این همه مواردی که شما اشاره کردین، اکنون سیاسیون افغان و جامعه جهانی چی میتوانند بکنند؟
جامعه سیاسی افغانستان جامعه کاملا متفرق است. اینا یک آدرس درست نتونستن ایجاد کنند که دنیا با او مراجعه کنند. سازمان ملل هم خب میتونه نقش به اصطلاح میانجی را در پروسه یک پروسه صلحی که قرار است آغاز شود بازی کنه، اما وقت جامعه سیاسی ما اینقدر متفرق هستن و زنان افغانستان به حاشیه کشانده شدن توسط همه و طالبا فقط فعلا بازیگر میدان هستن، معلوم دار دایتی یک فرصت دنیا هم نمیفهمه چی کنه. به این خاطر است که این فرصت ها خوب است توسط اهدای از جایزه که به دنیا گوشزد شد و که ما چی میخواییم.
فوزیه کوفی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت غور ولسوالی پسابند به شما پیام میگذارم. مسات که میای 17 سر آرد به ما میرسه، از 40 کرایه مصرف میکنه. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاد، به اینجا که میاد همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره، سر نفوس تقسیم میکنه، 17 سر میرسه. کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه، کسایی هست که نفر هم زیاد داره ولی متر و وسایل و دکان و پول و پیسه هم داره، بزن هم زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره. امنا اگه اندازه بررسی کنه به خار و غریب ایچ نمیرسه به خیچ، به گوش مسئولین اگه پیامت برسن جا رسد. من
حمیدالله حقجو هستم از ولایت سمنگان. امی بودجه 14% وزارت شهدا و معلولین امارات اسلامی افغانستان لغو کرده. یک کتاب معلولینی که بی‌نهایت محتاج هستند، بی‌نهایت نیازمند هستند، معاشاتش متاسفانه بدبختانه قطع شده. خواهش ما از وزارت شهدا و معلولین امارات اسلامی است که باید امی بودجه را یک تصمیم بگیره که امی معاشات باقی مانده شهدا و معلولین با امر پرداخت بکنه، به خاطر که در زمستان سر قرار داریم، معیبین کاروبار کردن نمیتونه، بسیار به مشکلات های گوناگون دست پنجه نرم میکنه.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگه مریضی نمیدانم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد. شما همین پیام مرا به نشر بسپارین تا وزارت مالی امارت اسلامی در مورد غور کنند. ما مردم متقاعدین دیگر راه چاره نداریم جز این که چند پناه چیز پولی که بر ما میپردازن دیگر چه میتوان کرد.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.